بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 79 سوره نساء آیات 12 تا 14. ادامه بحث ارث هست. در آیه 7 قانون اساسی ارث بیان شد. به طور کلی خدای متعال فرمود که هم زنان و هم مردان به معنای مطلق رجولیت و تأنیث در واقع، یعنی جنس مذکر و جنس مؤنث، اینها از اون چه که از ناحیه والدین و اقربا باقی مونده ارث میبرند. بعد در آیه 11 بخشی از این موارد رو بیان فرمود خدای متعال. الان در آیه 12 مواردی که باقی مونده مطرح میشه. البته آیه پایانی سوره نساء هم یک بخشی باز رو اونجا هم داریم که در مورد ارث کلاله هست. هرچند اینجا هم یه بخشی از ارث کلاله آمده، ولی بخش پایانیش در پایان سوره نساء آمده. لذا آیه 12 رو در ادامه بحث جلسه قبلمون میخوانیم و ترجمه میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیت یوصین بها او دین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین و ان کان رجل یورث کلاله او امراه و له اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار وصیت من الله والله علیم حلیم. برای شماست، یعنی برای شما مردهاست، نصف اون چه که بر جای نهاده اند زنان شما، اگر نباشد برای آنان فرزندی. ولی اگر برای این خانم شما که از دنیا رفته فرزندی باشه، فلکم الربع، به شما یک چهارم میرسه از اون اموالی که از ناحیه زن باقی مونده. البته من بعد وصیت یوصین بها او دین، بعد از این که اگه کسی از او طلب داره، طلبش رو از این اموالش میدن و همینطور اون مقدار وصیتی که کرده، که عرض کردیم حد اکثر تا یک سوم اموال خودش رو هم میتونه که وصیت بکنه که در موارد خاصی مصرف بشه یا به خیریه ها اهدا بشه و الی آخر. و لهن الربع مما ترکتم. حال این بخش اول در این آیه ارث زن و شوهر از هم بیان شده. در این بخشی که تا حالا خوندیم این بود که اگر زن بمیرد مرد چقدر از او ارث میبره. حالا از اینجا به بعد برعکس میشه، یعنی اگه مرد بمیره زن چقدر ارث میبره، زنش چقدر ارث میبره ازش. ولهن الربع مما ترکتم، برای همسران شما یک چهارم از اون چیزی هست که شما باقی گذاشتید بعد از مرگ خودتون. الا لم یکن لکم ولد، البته اگه شما فرزندی نداشته باشید. این فرزند اهم معزینه که از همین زن داشته باشه یا از زن دیگری داشته باشه، چنان که اون قبلی هم همین طور بود. یعنی فرزند لازم نیست که از خودشون باشه، از همسر قبلی هم میتونه باشه. فان کان لکم ولدون، ولی اگه شما فرزند داشته باشید، فلهن ثمن، همسر شما یک هشتم میبره. مما ترکتم، از اون چی که شما باقی گذاشتید. من بعد وصیتن توسون بها او دین. البته این ارث و میراث بعد از اون که دین شما رو از اموال شما پرداخت کرده باشن و همینطور وصیتی رو که شما داشتید بهش عمل کرده باشن برداشته میشه. اما اگر فرزندی نداره این میت و پدر و مادر هم نداره، یعنی از طبقه اول کسی رو نداره، چون زن و شوهر که تو همه طبقات هستن، ولی تا زمانی که پدر و مادر و فرزند وجود داشته باشن نوبت به طبقه بعدی نمیرسه. لذا میگه اگه حالا نبود، یعنی والدین نداره میت، فرزند هم نداره، و این کان رجل و یورث و کلالتن، اگر مردی که ارث برده می شود از او باشد کلاله. کلاله یعنی این که همشیر داشته باشه، خواهر یا برادر. او امرأتون، حالا این مرد باشه یا زن باشه فرق نمی کنه، که کلاله باشه. در واقع اینجا بحث ارث و میراث میرسه به اون برادران و خواهرانی که داره دیگه. و لهو اخون او اختون، براش برادری باشه یا خواهری باشه، ولی کل واحد من هم از سدوس، به هر کدوم از این خواهر و برادر یک شیشم میرسه. فا این کانو اکثر من ذالک، اگر بیش از یه برادر و خواهر باشه، فا هم شرکا و فی سلوس، اینها در یک سوم با هم شریک میشند. البته باز هم من بعد وصیت نیوصابه ها او دینن غیر مضار، بعد از این که به وصیتش عمل بکنند و قرضهایی هم که افراد ازش میخوان از اصل اموالش پرداخت بشه. البته غیر مضارن، مشروط بر این که این وصیت و این دین باعث ضرر و زیان به وراث نشه. چطور؟ یه وقت مثلا بیش از یک سوم وصیت نکرده باشه، وصیت بیش از یک سوم مثلا نافذ نیست، و یا این که بر اساس اسناد و مدارک معلوم بشه که این سند دین سند جعلیه، حالا یا خودش نوشته که فلانی اینقدر از من قرض میخواد، که این معلومه که دروغ نوشته، چون مثلا از برادر خواهرش بدش میامده اینطوری نوشته مثلا، یا اون کسی که آمده میگه که من از فلانی طلب دارم، طبق بررسی ها معلوم بشه که دروغ داره میگه، چون یه همچین طلبی اگه باشه اصلا دیگه چیزی به وراث نمیرسه. خب یه نکته همجا من بگم، چون آیه پایانی سوره نساء هم در باره کلاله هست و حکمی که اونجا آمده با حکمی که اینجا آمده فرق داره. اونجا میگه که همون لذکره مثل حظ الانثیین رو میگه، یعنی میگه که برادر دو برابر خواهر میبره. بر اساس روایات فقهای معظم فرمودن که این کلاله اینجا، البته فقهای شیعه اینطور فرمودن که این کلاله اینجا مربوط به کلاله مادری هست، یعنی برادران و خواهرانی که از ناحیه مادر با میت همشیر بودن. اما کلاله‌ای که در آیه 176 سوره نساء آمده در جایی هست که میت کلاله پدر و مادری باشه یا پدری باشه، به این خاطره که حکم اونجا با اینجا فرق میکنه. وصیت من الله، این چیزی که بهتون گفته شد در باب ارث و میراث سفارشی است از جانب خدا، و الله علیم حلیم، و به این باید عمل بکنید. چرا؟ چون خدا هم علیم است هم حلیم است. در آیه قبلی بود که ان الله کان علیما حکیما، اینجا داره که والله علیم حلیم، یک جور تهدید ضمنی در این حلیم نهفته هست، یعنی اگر رعایت نکنید خدای متعال حلیم، حلم داره، این حلم جایی به کار میره که یعنی عجله نمی کنه در مجازات شما، ولی به موقع شما رو مجازات خواهد کرد. حالا دوتا آیه بعدی تأکید داره بر این که باید حدود الهی محترم شمرده بشه و اگر کسی از حدود الهی تجاوز کرد و تعدی کرد و نافرمانی کرد به جهنم میره و در جهنم برای همیشه خواهد بود. که خب از این دوتا آیه استفاده میشه که این مواردی که در بحث ارث آمد اینها واجبه و باید عمل بشه، چون گفته که اگر عمل نشه مجازات داره. تلک حدود الله فمن یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. این مطالبی که در باب ارث و میراث بیان شد حدود الهی هست، قوانین خداست. حدود وقتی میاد یعنی لازم الاجراست. و من یطع الله و رسوله، هر کس که اطاعت بکند از خدا و رسولش، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، وارد میکند او را خدای متعال به بهشتی که فوق‌العاده با صفاست، نهرهای آب از زیرش جاری است. خالدین فیها، همیشه در اون بهشت خواهند بود و البته بالاتر از این. و ذالک الفوز العظیم، کسانی که از خدا و رسول اطاعت می کنند به فوز عظیم می رسند، چون بهشتی می شن. به بهشت رسیدن یعنی به رضوان الهی رسیدن و رضوان الهی فوز عظیم است. و من یعص الله و رسوله، هر کس که نافرمانی کند خدا و رسولش را، و یتعد حدوده، این نافرمانی خدا و رسول به چیه؟ نافرمانی خدا و رسول به تعدی و تجاوز از مرزها و حدود الهی هست، از جمله همین آیات ارث، چون این دوتا آیه کلیه دیگه، یعنی شامل همه حدود الهی میشه، از جمله شامل قوانینی هم که در بحث ارث و میراث گفته شد هم میشه. اگر کسانی نافرمانی کنند از دستورات خدا و رسول و تجاوز بکنند از این قوانین و حدودی که براشون مشخص شده، یدخله نارن خالدن فیها، خدای متعال اونها رو وارد آتشی میکنه که درش جاودانه خواهند بود. و لهو عذاب مهین، و برای چنین افرادی عذاب خار کننده خواهد بود. خب این هم بخش دیگری از قوانین مطرح شده در فصل اول سوره مبارکه نساء که عرض کردیم فصل قوانین هست، و در بخش اول فصل قوانین گفتیم قوانین مربوط به خانواده بیان میشه، که حالا در بخش اول قوانین مربوط به خانواده قوانین اقتصادی با تأکید بر رعایت حقوق یتیمان بیان شد. اموال و امکانات اقتصادی در بخش اول مربوط به زمان حیات افراد بود که گفت اینها باید مورد محافظت قرار بگیرن. اموال رو به سفها و بیخردان و کمخردان نباید بدید، چون مایه قوام جامعه هستند اینها. و سفارش کرد که حقوق یتیمان باید حفظ بشه، اموالشون رو حفظ کنید، وقتی که به سن رشد اقتصادی رسیدن بهشون تحویل بدید. در بخش بعدی از اموال اموات گفت و اینکه اینها باید با دقت طبق قوانین و مقررات الهی در اختیار ورثه قرار بگیره و کسی حق نداره که از این حدود الهی تعدی و تجاوز بکنه. البته ما همچنان در ادامه آیات سوره مبارکه نساء با قوانین مربوط به حوزه خانواده سر و کار داریم و انشالله در جلسات بعدی اونها رو هم مورد تأمل و تدبر قرار خواهیم داد. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، حدود وضع شده توسط تو رو بشناسیم، حدود وضع شده توسط رسول الله رو بشناسیم و عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما به گونه ای عمل بکنیم که به فوز عظیم نائل بشیم. خدایا به ما توفیق معرفت، عبادت و اطاعت عنایت بفرما. پایان عمر ما شهادت در راه خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.